بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، همطور که ما معنون هستیم به عنوان شیعه، و شیعه یعنی پیرو، بنابراین ما در عقایدمون و در رفتارمون پیرو هستیم، امام داریم، مقتدا داریم، هرچی که داریم به ایشان برمیگردانیم. هر آنچه که بیان کردن نفیان یا اثباتن همان کنیم که از ما خواهند. و طبق آیه شریف هم که لا تقدمو بین یدی الله و رسول، ما هم خودمون مقدم بر خدا پیغمبر نمی کنیم. یا ایها الذین آمنوا، این که ما در صلوات عرض کردیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم و اهلک اعداءهم، ذکر صلوات یک عبارت نداره. ما بیانی رو از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن من قال بعد صلات الفجر و بعد صلات ظهر، هر کسی بعد از نماز صبح و بعد از نماز ظهر بگو، من قال بگویم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پس این فرموش از صادقه، کلام ما نیست، ما هم که پیروی میکنیم از امام صادق. ثمره این مطلب و عجل فرجهم بعد از صلوات در نماز صبح و هنگام صلوات در بعد از نماز ظهر این است که امام علیه السلام فرمودن لم یموت حتی یدرک القائم. پس ببینید، ما چیزی رو از خود اضافه نکردیم، امام ما یه همچین امر رو کردن. منبع این حدیث کتاب شریف مصباح المتهجد شیخ طوسی، جمال الاسبوع مرحوم عرض با حضورتون که سید ابن طاووس، و بهار الانوار مرحوم مجلسی. پس این فقره اول و عجل فرج. و اما و اهل اعداءهم در کتاب شریف مصباح و در همین کتاب جمال الاسبوع ما یک صلوات خیلی بلند بالایی بر پیامبر داریم، یعنی فقرات متعدد داره. یکی از فقراتش اینه اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی ائمه المسلمین علی اولین منهم و الاخرین. فقره بعدی که من بخوام بگم، میخوام بگم چند بخشه، یک بخشش اینه اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی امام المسلمین و احفظه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من تحته و افتح له فتحا یسیرا و نصره نصرا عزیزا و اجعل له من لدنک سلطانا نصیرا اللهم عجل فرج آل محمد و اهلک اعداءهم من الجن والانس. پس ببینید، ما فقره اهلک و اعداءهم هم باز از کلمات دربار حضرت صادق علیه السلام است، در ضمن یک صلوات طولانی که فقرات متعددی رو دارد از ساحت مقدس ذکر کردیم. و این ترکیب عجل فرجهم و اهل اعداءهم هم باز از امام علیه السلام نقل شده است. باز این که اون دوستان نوشته بودن که ما اهل تسنن هستیم و از همون صلواتی رو میفرستیم که در کتاب بخاری هست، یعنی میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، چون بیانگان عزیز در جلسه گذشته مستحضر بودن که ما از منابع اهل سنت، مهمترین منابع اهل سنت که صحیح بخاری باشد و صحیح مسلم باشد، روایت قرائت صلوات رو با ضمیمه آل محمد از ناحیه حتی در واقع منابع اهل سنت ذکر کردیم، و خود این خیلی عالی است. خب بخش دومش عجل فرجهم یک مبانی اعتقادی دیگه، بحث ما در بحث مهدویت دیگه. حالا شاید ما عزیزان در بحث مهدویت هنوز به منابع خودشون رجوع نکردن که اعتقاد به امام عصر علیه السلام باز روایتش تو کتاب‌های اهل سنت هستش.
خیلی ممنونم، این جواب کافی و کاملی بود. امیدوارم که بیننده خوب ما هم قانع شده باشند. حاج آقا، روایتی رو جلسه گذشته شما نقل فرمودید از محضر شریف امام رضا علیه السلام، فرمودید که از جدشون، از پدرانشون نقل کردند که کسی که نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو بشنوه و صلوات نفرسته و یا صلواتی بفرسته که بر آل پیامبر تکمیل نکنه، این صلوات ابتر هست. و در ادامه فرمودید آقا فرمودند که به صورت او بر میگردونند و این صلوات رو به صورتش میزنند. بیننده های ما بعضا سوال کرده بودند که خب ما از شما حاج علوی جز این نشنیدیم که پیامبر پیامبر رحمت هستند، پیامبر مهربانی هستند، چطور جمع میشه این که صلوات ناقص رو به صورت کسی بزنند و صفت رحمانیت و مهربانی داشته باشند؟
ببینید، بحث در اینجا این است که ما شخصیت های رهبران آسمانی ما رو یک بعدی تصور میکنیم. تو با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 جلوه
تماشا کنم،
با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. او 100,000 جلوه داره، اما شما میخواد یک جلوش رو نگاه بکنید، این میشه نقص در برداشت از اون شخصیت. وجود نازنین پیامبر عظیم شأن اسلام، حسن خلقش حرفی نیست، انگل علی خلق عظیم. و یک بعد مهم شخصیتی پیغمبر به حسب قرآن، انما انت منذر، این است جزی نیست که تو انذار دهنده ای. انذار به دو معنا مفسرین بیان میکنن، یا ترساننده هستی یا هشدار دهنده هستی، به یک این دو معناست. این یک بعد از شخصیت پیغمبره. اخلاق و حسن خلق هم یک بعد از شخصیت پیغمبره. وجود نازنینش محمد رسول الله، این والذین معه و کسانی که با ایشان هستن، اشداء علی الکفار و رحماء بینهم، با اهل کفر شدت دارن. اما حسن خلق پیغمبر در اینجا چه هست؟ چه خصوصیتی داره؟ در اون شدتی که علی الکفار دارد از عدالت خارج نمیشه، از حق خارج نمیشه. با یهود و نصارا وارد جنگ می شود، یعنی وارد جنگش می کنند. هیچ جنگ ابتدایی نکرده پیغمبر، وارد جنگش می کنند پیامبر عظیم شأن اسلام رو. بهشون هم میگن آقا اگه بخوایم اینا رو شکست بدیم، راه اینه که آب رو ببندیم. ما بلدیم راه آب رو ببندیم، از این خواهیم هم چی کنیم کنند. ببینید حسن خود، این اون بحثی که من اون جلسه خدمتتون عرض کردم، ببینید ما باید مکتب اخلاقی پیغمبر رو ترویج بکنیم، نه برخی از روش‌های اخلاقی پیغمبر رو.
اونجوری پازلی میشه.
اون خب وقت میگه پیغمبری که همش تبسم میکنه، چجوری مثلا میتونی همچی کاری بکنه؟ نه، مکتب اخلاق پیغمبر اشداء علی الکفار رحم آمین، اما در همون شدت بر کفار از عدالت خارج نمیشه، از حسن خلق خارج نمیشه. و اون چی که در صلوات بر پیامبر و آل پیامبر وجود داره، زمینه هدایته. حالا مجبوریم به خاطر که این سوالاتی که داریم پاسخ میدیم، برخی از این فواید و منافع صلوات بر پیامبر و آل پیامبر رو بیان بکنیم. همین زو جنبه بودن در زو جنبه ها بودن، البته نه فقط جنبه، زو جهات متعدد بودن در خود خداوند در اعلام هست. ارحم الراحمین حرفی نیست. در سوره مبارکه هجر آیه 49 میفرماد پیغمبر من اینجوری به مردم معرفی کن، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بندگان من بگو من خیلی غفرانم و رحمتم. حرف هست، درسته، ولی از سوره مبارکه قاف آیه 30 دیالوگ و گفتگوی بین خدا و جهنمه. یوم نقول، روزی را بیاد آورید که ما خدا میگوییم لجهنمه، در اون مکان غضبمون، به اون مکان غضبمون میگوییم حلم طلعت، پر شدی، و او جواب به ما میدهد و تقول هل من مزید، بیشترم هست. خداوند ارحم الراحمین غضب هم داره. پیامبر صاحب حسن خلق، منتها حسن خلق در بستر اشداء علی کفرش، که این نیست که بازم لبخند بزنه، که این است که از عدالت خارج نمیشه، این است که از حق و حقیقت خارج نمیشه. خب حالا چون شما کافر هستید و ما بر شما پیروز شدیم، هر کاری دلو میخواد، نه، پیغمبر اولین کاری که در جنگ ها میکند این است که قانون برای اسرا وضع میکنه. وضع قانون برای اسرا جنگی به واسطه پیامبر از روشن اسلام. این مکتب اخلاقیه، نه اینکه پیغمبر خب مثلا میخندید خب حالا پس این منافات داره، هیچ منافاتی و حسب به ظاهر و حسب واقع
از اصول کوتاه،
نه از اصولش کوتاه. پیغمبر در روش در واقع نبوتش دغلکاری نمیکنه، دروغ هرگز نمیگه. اینو بهش میگن مکتب پیغمبر.
این دائمیست،
این دائمیست. ولی این که شما فکر کنید چون میخندید پس حالا کسی رو نفرین نمیکنه، نه اشهد الله الکفار. این که اصلا خود آیات قرآنه که ببینید پیغمبر یه مکتبی درست کرد، این مستشرق انگلیسی، من حالا اسمش یادم رفته، خیلی عجیبه، میگه رهبران سیاسی دنیا اگر گمان کنن یک خط توطئه ای علیه اونها وجود داره ولو بروز پیدا نکرده، میگن اون خط توطئه رو در نطفه خفه میکنن. و تنها رهبری که این کار رو میکنه علی ابن ابی طالبه، در حالی که قاتل خودش معرفی میکنه، میگه این قاتل من. به آقا اشکال کردن که خب آقا اگر این قاتل شما چرا به جزاش نمیدرسون، میگه خب هنو کاری نکرده. این مکتب پیغمبره که من میدانم از این ضربه میخورم، ولی خب این هنو کاری نکرده، من چیکار بکنم؟ جنگ اسب شمشیر نشده که. مکتب اخلاقی پیغمبر این است که در خانه هانی ابن عروه که وقتی ابن زیاد میاد و مسلم هم هست، اصحاب با هم در واقع شور میکنن، میگن مسلم تو قایم بشو، این وقتی آمد ما میزنیم. مثلا فرض کنید که شما ناگهانی حمله میکنید و او رو از پا در میارید و واقعا اگر ابن زیاد به هلاکت میرسید، شاید به حسب ظاهر تاریخ کربلا گونه دیگری میشود، به حسب ظاهر عرض میکنه، به واقعش کاری نداره، به حسب ظاهر شاید به شکل دیگر، و شاید تدبیر سیاسی هم همین معنا رو در واقع اقتضا بکنه که بگه آره دشمن رو بکشیم دیگه، این دشمن اصلیه دیگه، اینو بکشیم تمومه، مهره اصلی رو بگی. در حالی که جناب مسلم میگه بگه آقا اگر من اینجا بخوام مهمان کشی بکنم، دیگه هیچ مهمانی در هیچ خانه احساس امنیت نمیکنه و هر کسی که بخواد تسویه حساب بکنه در مهمانی ها این کارو میکنه.
این مکتب اخلاقی،
این مکتب اخلاقی پیغمبر، خنده هم توش نبود. ببینید پیغمبر خوش رو بود اما رعوف هم بالمؤمنین، به اهل ایمان اون رعفت رو داره، ولی با دیگران اشداء، اما در اینه که اشداء نه از عدالت خارج میشه نه از حق خارج میشه، یه رفتاری میکنه که حتی لازم نیست که خط استدلال بیاره، هزاران یهودی بهش گرایش پیدا میکنن. این رو بینندگان توجه داشته باشن.
خیلی ممنونم. یه سوالی که شاید تکرار هم میشه بعضن این هست که حاج آقای علوی چرا شما از روایات میفرمایید، چرا از قرآن نمیگید؟ یا توصیه کرده بودن که از حاج آقای علوی بخواید که برای ما از قرآن بگن این مطالب رو، از روایات نگن.
اتفاقا من در مقام پاسخ به این عزیزان میگم من چون از قرآن میخوام بگم روایت میخونم.
چرا؟
حالا عرض بکنم، من چون از قرآن، من خواهم به قرآن عمل بکنم دیگه. یعنی اون عزیز ببینید خوشبینانش اینه دیگه، خوشبینانش اینه که این عزیز به ما داره میگه که آقا ملاک قرآنه و تو روایت رو داری میگی، خب مثلا هیچ مشروعیتی برای بیان روایات در قرآن وجود نداره، درست شد؟ خوشبینانش اینه. ولی بدبینانش که حالا ما نبخوام اینجا القاء در واقع سوء ظن بکنیم، هم خب اینا حرفایی است که برادر من جواباش خودشون هم میدونن که مثلا فرض کنید که قرآن کریم به تنهایی اصلا برای بیان جزئیات نیامده، کتاب کلیات. در قرآن کریم آمده نماز بخونید، اما آمده که چجوری نماز بخونید، با چه شرایطی نماز بخونید، زن چجوری نماز بخونه، مرد چجوری نماز بخونه. حاجدو در اونجاها این حرفا مثلا مطرح نمیشه، در صوم و صلات معمولا کسی سوال نمیکنه.
و هر جا آمد گفتند که کتاب الله و عترتی،
هر جایی هم که آمد. خب حالا ما بخوایم اینو بگیم، ما حالا میگیم بدبین نیستیم، یعنی میخوام بگیم آره این سائل ما انشالله نمیداند که آقا مشروع سند مشروعیت روایات به قرآن برمیگرد، سوره مبارکه نحل آیه 44. ببین آقا پیغمبر دو تا وظیفه داره، آیات الهی که میاد گاه به پیغمبر میگن یتلو علیهم، بر این امت تلاوت کن آیات رو، درست شد؟ تلاوت یعنی بگو که من چی گفتم، من گفتم اقرا بسم ربک الذی خلق، و تو هم برو به این مردم بگو اقرا بسم ربک الذی خلق، همین رو بگو. ولی در سوره مبارکه نحل آیه 44 دقیقا این معنا آمده، و انزلنا علیک ذکر، ذکر نام دیگر قرآن است، ما قرآن رو براتون نازل کردیم که چه اتفاقی بیفتد، لتبین للناس، تا تو قرآن رو برای مردم بیان کنی، لتبین للناس ما نزل علیهم، اون چی که برای اینا نازل، نه اینکه قرائت کنی، نه اینکه تلاوت کنی،
چون احتمالاً با سوادهایی دارند که خودشون قرائت کنند.
قرائت و تلاوت یک وظیفه پیغمبر است، اما بیان اینکه این قرآن چی میخواد بگه وظیفه دیگه است. پس ما این که لتبین للناس ما نزل علیهم، اون چی که برای اونها علیهم برای اونها نازل شده است رو با بخوایم بگیم، تبیین با تلاوت و قرائت زمین تا آسمون چه متفاوته. تبیین کن یعنی برای مردم روایت بخون، برای این مردم بگو راسخون فی العلم اهل بیت هستن، برای این مردم بگو معلمان در واقع فسألو اهل ذکر اهل بیت هستن، برای این مردم بگو که کتاب الله و عترتی، کتاب من و کتاب خدا و عترت من در کنار هم شما را به ساحل نجات میرسونم. خب این تبیین به واسطه پیغمبر انجام شده. ما پیروان اهل بیت وقتی عترت رو قرآن رو ازشون میگیریم، میبینیم که در واقع عرض به حضورتون که منابع ما خیلی روشن کننده هستند برای عرض به حضورتون که مجهولات و مبهمات قرآن. لیکن نه بر این که اینجور نیست که اهل سنت هم روایت نداشته باشن، اونها هم که میگن کتاب خدا کفایت میکند ما را، اونها هم منابع روایی دارن. این من نمیدونم چطور مثلا فرض کنید توجه نمیشه منابع. خب صحیح بخاری چیه؟ صحیح بخاری مجموعه ای از روایات است به واسطه رواتی که برای آیان معتبر هستند. این آیان و این در واقع روات از پیغمبر اون چرا که تبیین می کند را نقل کردن. اینجور نیست که قرآن به تنهایی، اصلا منابع فهم قرآن فقط قرآن به تنهایی نیست، اضافه که واقعا قرآن خب هش کلیات دیگه. خب ما در روابط اجتماعی و تعاملات اجتماعی خودمون هم داریم، ما یه قانون داریم بنا قانون اساسی، بعد در کنارش بگن مفسر میخواد، قانون اساسی مفصل بخواد، و الله هر کسی بخواد قانون اساسی رو به رأی خودش تفسیر بکنه، خب میتونه که هرج و مرج بشه دیگه. قرآن هر کی بخواد خودم، خب میشه هرج و مرج. میگه راسخون اهل ذکر، فسألو اهل ذکر، اونا رو برو پیدا کن، اونا چی میگن، چون اونا عرف هستن. بنابراین ما چون بخوایم به قرآن عمل بکنیم، در واقع روایت میخونیم سوره مبارکه نه آیه 44.
به تو تفاصیلی هم که داریم همش قال الصادق و قال الباقر، و مگه میشه قرآن رو تفسیر
نمیشه. کرد؟ اصلا نمیشه، اصلا امکان نداره، اصلا امکان نداره.
خیلی ممنون مجاهد
عزیزان، طوری سوال بکنم واسه من 10 مرتبه تفسیر قرآن نگاه کردم، نه اینجوری هم نیست. ما یه خود توقعمون این است که یه مقدار این رو بعد لحاظ کرد دیگه. به قرآن هم که رجوع میکنید، این بحث یه بحث خوبیه. البته بینندگان عزیز فکر نکنن که حالا من این بحث رو مطرح میکنم، ما انشالله از هفته بعدم که بحثی رو مطرح میکنیم با اون وعده کستاری به عزیزان دادید، هلوهوش هم خطبه متقین انشالله جلسه آینده پیرامون خطبه متقین صحبت خواهیم که الان این بحث ها جاش خالیه. یه بحثی داریم تحت عنوان شناخت حق، یکی مرحله دیگه داریم به نام بیان حق، یک مرحله دیگه داریم به نام پذیرش حق. اینا سه مرحله از یک باور هستن. خیلی ها حقیقت رو میشناسن، خیلی ها حقیقت رو بیان میکنن ولی خیلی ها حقیقت رو نمیپذیرن.
با این که میشناسن،
با این که میشناسن، با این که بیان میکنن. ان نظر الی وجه علی عبادت در منابع اهل سنت است.
کم شناختن هم بیان کرد.
الحق مع علی و علی اول علی و مع الحق در منابع اهل سنت، هم شناختن هم بیان کردن. اما پذیرشش برادر من، این یک موانعی داره. موانع پذیرشش در آیات قرآن آمده تحت عنوان و فی قلوبهم مرضون، یه بیماریه. ما 15 بیماری رو استقصا کردیم، اینا باعث میشه شما حق رو نپذیرید. حالا حق هر چی که هست، پس تفکیک باید قائل شد بین شناخت حق، بیان حق و پذیرش حق. خود قرآن میگه، ما که دیگه قرآن که دیگه اتفاق داریم دیگه، خیلی هم که دیگه چیز نداریم که در اینجاها اختلاف با هم نداریم که. به صورت این مسئله رو عزیزان توجه بکنن، پذیرش حق یک آمادگی میخواد، در این حال یه موانعی وجود داره، اون موانع برطرف بشه اون آمادگی هست، اصلا آدم قلبن به این طرف
یغذفه الله فی قلب میش. ممنونم. حالا این رو هم انصاف بدم، شبهایی که خدمت آقای علوی عزیز هستیم جزء پر پیامکترین، شاید پیامک هم نمایندهی باشه از این جمله که عرض کنم، پر مخاطب ترین و نشانش هم نوروز سال گذشته یک محضر آقای علوی عزیز بودیم. این یک دلیل هم داره، تو این سوالات که من عرض کردم اندک مخاطبینی بودن این سوالات رو مطرح کردن، اما تعظیم میکنیم، احترام میکنیم و همین سوالات رو هم مطرح میکنیم و این خواست آقای علوی بود که حتی اگر یک نفر سوالی کردن ما پاسخ بدیم، محترمه. اما خیلی عظیمی از بیننده های ما همیشه به این اشاره دارن، من جلسات مختلف رو یادداشت میکنم، جلسه ای نداشتیم که شما مکررن و تا به نعل به نعل با آیات قرآن به فرمایش خودتون و جمله خودتون جلو نریم و بعد در تفسیر هر آیه قرآن، مثلا یادم تو محرم شما وقتی می‌خواستید شؤون عزاداری امام حسین علیه السلام رو بفرمایید از قرآن آغاز کردید، و تو همه مطالبی که حالا داشتیم آداب نوروز خواستید بفرمایید از آیات قرآن برای ما فرمودید و ما خیلی ممنونیم و این سلام و تشکر مردم رو محضر شما تقدیم می‌کنیم. ان شاءالله برمیگردیم محضر شما مردم خوب، ادامه یاد خدا رو تقدیم می‌کنیم. عجب کتاب خوبی امشب برای ما هدیه آوردی تا جای علوی عزیز، کتاب نهج الذکر، ان شاء الله عزیزان ما برای شما هم نشان میدن، با ترجمه فارسی، اثری است از حضرت آیت الله محمدی ریشهری، انتشارات دارالحدیث. ان شاء الله اگر عزیزان علاقه من بودن این رو استفاده کنن، در 4 جلد از برکات و فضائل صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندانشون و همینطور صلوات فرستادن بر سایر پیامبران. این کتاب راجع به امشب آوردن و از اینجا به بعد برنامه قرار ادامه بحث قبلی که خیلی ها هم خواسته بودند و تقاضا کرده بودند که در ارتباط با صلوات بر ما،
البته این توضیح رو به بینندگان بدید، این 4 جلدش پیرامون صلوات نیست.
آره بخشش راجع به صلوات،
بخشی از
هست.
جلد 4م پیرامون صلوات،
ظاهرا بخش 10مش.
بله
جور که من در خدمت شما.
بله بحث رو ببریم در حول و حوش برکات و منافعی که بر صلوات موجوده. بخشش رو جلسه گذشته عرض کردیم، از جمله این که بلند صلوات فرستادن نفاق رو از بین میبره، از جمله این که عاملی است برای جلب رحمت خداوند که حضرت رسول اکرم فرمود هر کسی صادقا بر من صلوات بفرستد صلی الله علیه بها خداوند بر او درود میفرستد 10 تا، کتب له بها 10 حسنات، 10 تا حسنه براش مینویسه، رفع له بها 10 درجات، 10 درجه مرتبه او رو علو میبخشد، و مها عنه بها 10 سیئات، و 10 سیئه از عرض به حضورتون که پرونده اعمال او پاک میکند، اولای که یبدل الله سیئات حسنات، واسطه صلوات اتفاق میفته. یکی دیگه منافعی که برای صلوات وجود داره اون چیزیست که مردم ما به دنبال آسایش هستن. گاهی هم شنیدن که میگن آسایش در دنیا خلق نشده و برای اینجا قرار داده نشده، اما وجود ناظرین رسول اکرم میفرماید به این که من صلا علی مرتن، هر کسی که یک بار صلوات بر من بفرستد فتح الله علیه بابا من العافیه، خدا یک راهی از نجات و آسایش رو برای او باز میکنند. باز شدن راهی از آسایش به واسطه صلوات بر پیامبر. یکی دیگر از در واقع اموری که صلوات به عنوان برکاتش نقش شده اجابت دعاست. همه ما به دنبال اجابت دعا هستیم. من یه قدر راجع به این صحبت میکنم. اول رسول اکرم فرمودن صلاتکم علیه اجابتون لدعائکم، درود شما بر من عامل اجابت دعا بر شماست. دو سه تا روایت رو در همین زمینه بخونم. اولی روایتی که بخونم این است که من دعا ولم یذکر النبی رفع رفع دعا علی رأسی فإذا ذکر النبی رفع دعا. حضرت صادق میفهمه که هر کسی یه حاجتی رو بخواد، یه بحثی رو باید بعدها بکنیم. ما دو چیز از نسبت به خدا داریم، یکی دعاست یکی سؤاله. دعا اجابت داره، سوال اعطا داره. توجه فرمایید تفاوت دعا و سوال رو یادتون باشه در یه جلسه از قبل با هم هماهنگ کنیم، یه روزی راجبی صحبت بکنیم.
فعلا همین که دعا اجابت داره،
سوال اجابت دعا بله اجابت دعا. حضرت صادق می‌فرمایند به این که هر کسی دعا بکنه ولی این دعاش مقرون به صلوات بر پیامبر آل پیامبر نباشد، رفع رفع دعا علی رأسه، دعا مانند پرنده بالا سرش میچرخه. فإذا ذکر النبی رفع الدعا، این انرژی که باعث بشه این دعا بره بالا، اون بنزینی که لازمه صلوات بر پیامبره، که اگر کسی این عمل را انجام داد این بالا خواهد رفت. از وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام من قال ثلاث مرات اللهم صل علی محمد و آل محمد قزل لا حاجته، هر کسی که سه بار صلوات بفرسته خداوند دعای او رو برآورده میکنه. حالا این صلوات رو کجا بفرستیم؟ اذا دعا احدکم، هر خواسته ای که داشتید هر کدوم از شما، فلیبدا بالصلاه علی محمد و آله.
اول از امیرالمؤمنین،
بله بله بله، از امام صادق علیه السلام اول صلوات بر محمد و آل محمد و یقول افعل بی کذا و کذا. بعد از اینکه این صلوات رو فرستاد به خدا خواسته خودش رو بگه، خدایا مثلا عافیت بده، خدایا مثلا فسق و سلامتی بده، خدایا معنویت بده، خدایا ایمان بده، خدایا گره گشایی از کار دنیای مردم بکن. در خفای خودتون مردم رو دعا بکنید، در خفای خودتون، نه جلوی مردم. دعا برای مردم بکنید، خودمون چی نداریم دعا برام. افعل بی کذا و کذا، وقتی میگه کذا و کذا یعنی هر چی که دعا کردی، یعنی در هر چیزی که دعا کردی، یعنی هر چقدر که خواستی. نگو که دعا مثلا فرض کنید بزرگه، اجابت کننده بزرگتره، او خیلی مهمه. فإن العبد إذا قال اللهم صل على محمد و على اهل بیت استجاب له. وقتی خود، وقتی حضرت صادق میگه، وقتی شما درود بر خدا میفرستید این درود اجابت میشه، حرفی نیست. فإذا قال افعل بی کذا و کذا، و وقتی دعای خودت رو از خداوند میخواهی، کان اجود، خدا سخاوتمندتر از این است که من ان یرد بعضا و یستجیب بعضا، که بعضی از دعا رو اجابت بکنه بعضی از دعا رو اجابت نکنه. اللهم صل علی محمد.
این ارزش میده به حاجت، میبرش در معرض اجابت قرارش.
ببینید اون چی که باقی میماند کل من علیها فان، هر چیزی که روی زمین است چی آقا؟ فانیست. الا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، مگر وجه حضرت حق. و امام صادق علیه السلام فرمود نحن والله وجه الله، اگر چیزی رو ما بخواهیم بهش ارزش بدیم پیوندش بزنیم به وجه الله، وجه الله محمد و آل محمد هست. توی این عالم مورچه زیاده، اما قرآن از یه مورچه صحبت کرده، اونم اون مورچه ایست که با سلیمان حرف زده،
قدر پیدا کرد،
ارزش پیدا کرده که اسمش تو قرآن بیاد، وجه الله. ما هر کاری که بخواییم بکنیم، روز مستحبی میخواییم بکنیم برای سلامتی امام زمان، این روز ارزش پیدا میکنه. یعنی یه حالت فی نفسه که ارزش دارد، یه حالت عرضی هم ارزش پیدا میکنه، بعد این روز باقی میمونه چون وجه الله، به در واقع وجه الله گره خورده. حضرت صادق میگه آقا خدا که دعای صلوات رو اجابت میکنه، حالا من یه راهکار بهت میگم، میگه دعای خود تو بعد از این بکن. و خدا اجوده، سخاوتمندتر از این که بعضی رو بگه قبول میکنم بعضی رو بگه قبول نمیکنم، و در انتها بفرمایید یک صلوات بفرست که دو طرف در واقع این محصور شده باشه به دو دعای مستجاب و حتما خدا اون دعای ما بین رو هم اجابت میکنه. اگه دعا هم نداشتی، خواسته هم نداشتی، هر روز صلوات بفرست. من قال یا رب صل علی محمد و آل محمد معمره. اگر کسی هر روز بگه یا رب اللهم نه، یا رب صل علی محمد و آل محمد، به جای اللهم یا رب معمره 100 بار قضیت له مع حاجه، خدا 100 حاجت رو برآورده میکنه. سلاسون لد دنیا و الباقی للاخره، در آخرت 30 تاش در دنیا، 70 تاش در آخرت. حاجتی هم نداری ولی اکثار در سر کفایت امر دنیا و آخرت در سایه صلوات بر محمد و آل محمد. کفایت امر دنیا و آخرت یعنی برادر من این که خداوند کاسه چه کنم از دست آدم بگیره.
یعنی احسن
علیس الله به کافن عبدهو، خدا کافی نیست؟ حالا این کفایت میخواه برای تجلی پیدا بکنه که خدا هم دنیات رو کفایت بکنه هم آخرت رو، کاسه چه کنم رو از دست بگیره. خب این راهش حضرت امام صادق علیه السلام بفرمایند ان رجلا اتى رسول الله، یه مردی رفت خدمت حضرت رسول اکرم. فقال یا رسول الله انی جعلت ثلث صلواتی لک، یک سوم صلوات هایی که میفرستم برای شماست. فقال له خیر، اصلا خوبه. فقال له یا رسول الله انی جعلت نصف صلواتی لک، نه یک دومشو برای شما قرار میدم، یعنی جزء برنامه روزانه صلوات بود. بعد میگم من اینو مثلا هدیه میکنم به شما، اولش گفت یک سوم، حضرت گفت خیلی خوبه. فقال آقا نه، نصفشو من هدیه میکنم به شما. فقال له ذاک افضل، این بهتره، این بهتره. فقال انی جعلت کل صلواتی لک، گفت آقا همش میدم به شما، هر چی که صلوات بفرستم همه رو به هدیه میکنم به پیشگاه مقدس شما. فقال اذن یکفیک الله ما اهمک من امر دنیا و آخرت، خدا از مهمات دنیا و آخرت تو رو کفایت بکنه. یعنی کاسه چه کنم از دستت میگیره. خب چی بهتر از این؟ الان سردرگمی جامعه ما چیه؟
اینی که ما داریم صلواتش رو برای گرفتاریاش میخواست نگه داره، حالا که همش رو هدیه کرد
پیغمبر، خدا کفایت
کفیل
میکنه. پیغمبری که ما ینتقا عن الهواس، از روی هواس حرف نمیزنه که حالا چون داری برای من صلوات میفرستی، نه خدا اینو میگه. این بحث هدایتیه. وقت هست؟
بله در خدمت.
یه روایت دیگری که برای در واقع ثمرات در واقع از وضو صلوات هستش، موجب آمرزش گناهان میشه. ببینید توبه عمل گناه رو از بین میبره، در توبه تدارک وجود داره ها. اینو بینندگان عزیز توجه بکنن، ما به خلاف متصوفه اهل تکلیف هستیم. متصوفه یک بحثی رو مطرح میکنن به گزاف و دروغ میگن، در این مسئله باب عشق رو مطرح میکنن دروغ میگن، این باب عشق در زندگی روزمره اباحه‌گری رو مطرح میکنه، شد ولی شیعه تکلیف مداره، شیعه حرف اباحه‌گری نداره، با همه تکالیفش بیشترین امید رو به رحمت حضرت حق داره. این چیزی که دارم میگم و بینندگان عزیز خوب دقت بکنن، نگن فلانی گفتش که خب حالا ما گناه کردیم پس دیگه صلوات بفرستیم درسته. هرگز من این حرف نزدم، چون پیغمبر این حرف رو نمیزنه. گناه سه مرحله داره: عمل گناه، اثر گناه، شرمندگی گناه. خب عمل گناه با توبه انجام میشه. یه کسی آمد به حضرت است امیر علیه السلام گفت استغفر الله ربی و اتوب الیک، حضرت اینقدر ناراحت شد سکلت که اومون شرفی تو داری میزنی. بعد فرمودن توبه واقعی 6 جزء. اگر میگیم صلوات موجب توبه نمیشه ها، اون 6 جزء رو باید انجام بدیم، که یکی از اون 6 جزئی که حضرت امیر علیه السلام فرمودن این است که آقا اگر عملی را انجام دادی، چه حق الله چه حق الناس، تدارکش کن. آقا اگه پولی رو برداشتی از خانه کسی بدون اذن او، برش گردون. اگه نمازی رو نخوندی بخوانش. اگه غیبتی از کسی کردی تدارک کن، طلب مغفرت کن، هلیت به تنن
الا توبه صورت نمیگیره
و الا توبه صورت نمیگیره. توبه یه رکنش استدراک، تدارک کردن، یعنی عملیات باید انجام بده. خب حالا ما این عملیات انجام دادیم، عمل گناه پاک شد، ولی گناه اثر داره، یه سیاهی در قلبه، اون سیاهی رو چی عبده میبره؟ غفران خداونده. غفران خداوند، خدا یک اسم دارد تواب، یک اسم دارد غفار. غفار، غفاریت حضرت عق برای اثر گناه اون سیاهی رو عبده ببره. حالا اون سیاهی رو چجوری میشه عبده؟
پس با توبه اون توابیت اتفاق میفته.
بله.
سیاه شدن قلب از بین،
از بین نمیره، اون باقی میمونه. بعد وقتی آدم توبه میکنه، چون اثر گناه رو از بین نبرده، از نمازش لذت نمیاره، از روزش لذت نمیاره، چون هنوز مسمومیت هست. مسمومیت زدائی با غفران حضرت حقه. حالا یک دو تا روایت تو این زمینه بخونیم، وقتش هست که دارم. قال رسول الله، به به، امام صادق علیه السلام، قال رسول الله ذات یوم لامیر المؤمنین، یه روزی پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود الا ابشرک، آیا به تو بشارت بدم؟ ببینید ادب برخورد با پیغمبر چیه. امیر میتونه بگه آره آجان بگی، ولی نمیگه بگی، میگه به این که بلا به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو بشه. فانک لم تزل مبشرا بكل خیر، تو که همواره خبر خوش داری میدی. این احترام مراوده با پیغمبره. اولا بله آقا، ثانیا پدر و مادرم فدای شما، ثالثا یاداوری که جایگاه تو چیه، تو که همیشه خبر خوش داری میدی. این ایری که علی رو میکنه علی. حضرت فرموده رسول اکرم، فقال اخبرنی جبرائیل آنفن بل عجبه، این خبر رو پیغمبر رو شگفت زده کرد. هم چند دقیقه پیش جبرائیل یه خبر شگفت انگیزی رو من داد. فقال امیر المومنی و من لذی اخبره که یا رسول الله، از کرد یا رسول الله چی به شما از کرد؟ قال اخبرنی ان رجلا من او ان رجلا من امتي اذا صلى علي واتبع بالصلاه على اهل بيتي، هر کسی از امت من، هر فردی از امت من بر من صلوات بفرستد و به دنبال درود بر من، درود بر اهل بیت من را بفرستد، فتحت له ابواب السماء، درهای آسمان یعنی درهای رحمت خدا بر روش باز میشه. صلت علیه الملائکه 70 صلات، تو یک درود فرستادی، ملائکه 70 تا میفرستن. و انه لمظلمون، در حالی که اون کسی که داره صلوات میفرسته گناهکاره و خطا، خطا کننده است. بعد میفرما ثم تحات عنه الذنوب کما یتحات الورق من الشجر، با همین صلواتی که فرستاده خدا اثر گناه رو از پرونده شکار میکنه،
پاک
دور میکنه. و یقول الله تبارک و تعالی لبیک عبدی و سعدک، خدا میگه چیه بنده من؟ تازه خدا حرف بندهشو گوش بکنه، چی میگی بنده من؟ حرف چیه؟ چی میخوام؟ یا ملائکتی انتم تصلون علیه 70 صلات و انا اصلی علیه 70 صلات. بعد خدا به ملائکه میگه شما 70 تا صلوات برش بفرستید، من 700 تا میفرستم. این صلوات قفون اثر را از بین میبره. حالا چند تا بفرستیم؟ قال رسول الله من صلى علی کل یوم 3 مرات، در روز 3 بار، و کل لیله 3 مرات، در هر شبی هم 3 بار، حبا بی و شوقا الی کان حقا علی الله ان یغفر له ذنوبه تلک اللیله و ذلک الیوم. حق است، یعنی برگردن خدا حق پیدا میکنه، کسی که در روز 3 بار و در شب 3 بار صلوات بر من،
از روی محبت من،
از روی محبت من، خداوند همه گناهانش رو، یعنی اثر گناه رو از بین میبره. خداوند ان شاء الله به ما توفیق بدهد که به دین خاتم الانبیا اولا عرفان و معرفت پیدا بکنیم، ثانیا یقین و باور پیدا بکنیم، ثالثا عمل بکنیم ان شاء الله.
الهی از لطف و کرامت آقایتون بی‌نهایت سپاسگزارم. از همراهی شما مردم بسیار بسیار خوب هم خیلی ممنون و متشکر هستم. یاد خدا هر شب ساعت 19، هر روز ساعت 11 تکرارش تقدیم و پیشکش حضور شما میشه. انشالله فردا شب با حضور جناب دکتر میرباقری محضرتون شرفیاب میشیم. 3066-77 از این به بعد سه شنبه ها در خدمت آقای علوی عزیز نیمی از برنامه رو به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. الهی به حق پیامبر رحمت چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. جا ممنونم برادر.